أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت آقا رسول الله سبط اکبر امام مجتبی و وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام رو محضر همه شما خوبان، انشالله که ما جزء شیعیان راستین آل الله علیهم صلوات الله باشیم. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه نهج البلاغه به حکمت 223 رسیدیم. و قال علیه السلام: من کساه الحیا صوبه لم ير الناس عیبه. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود کسی که حیا لباس خود را بر او بپوشاند، مردم عیب او را نخواهند دید. اگر کسی به این مقام رسید که لباس حیا رو بر تن او بپوشانند، این دیگه عیوبش و ضعف‌ها و نقص‌هاش از دید مردم پنهان میشه. شبیه همین روایت رو در کافی شریف هم داریم: من کساه الحیا صوبه خفی علی الناس عیبه. مخفی میشود، پنهان میشود عیوب انسان از مردم. خب حکمت فضای کلیش راجع به حیاست. انسان اگر به مقام حیا بار پیدا کند، خیلی کرامت‌ها، فضائل نصیب او میشه، از جمله این که عیوب او نزد مردم آشکار نمی‌شود، عیوب او مستور و مخفی است. از تعبیر حضرت که فرمود من کساه الحیا صوبه استفاده میشه که انسان باید به یه مرحله‌ای برسه، به یه مقامی برسه، یه کاری کنه، یه فضیلتی به دست بیاره، بعد لباس حیا به تن او پوشونده بشه. اینطور نیست که ابتدا به ساکن این مقام را به کسی بدن. یه خودی نشون بدیم، زحمتی بکشیم، در راه عبودیت قدمی برداریم، بعد خدا ما را به مقام و حیا میرساند که در مورد حیا مفصلا انشالله عرض خواهیم کرد. اولین مطلب و شاید مهمترین مطلب اینه که بدانیم حیا چیست، معنای حیا چیه. حیا یک حالت درونی است، یه شیء است، یه حالتی است، قوه است در درون انسان نشأت گرفته از عمق وجود انسانه، که این حالت باعث خودداری و جلوگیری از گناه و زشتی میکنه. علت چیست؟ چرا نمیگذاره ما گناه کنیم؟ چون انسان ترس از سرزنش داره. حالا سرزنش گاهی سرزنش مردم، گاهی سرزنش خداست. انسان به خاطر سرزنش نشدن، به خاطر توبیخ نشدن، دست از گناه، دست از اشتباه برمی‌داره. و البته در حیا این نکته مهم است که انسان وقتی حیا می‌کند که یک ناظری را، یک شاهدی را بر اعمال خودش ببینه. هرچه این شاهد بزرگتر و بزرگوارتر باشه، میزان حیای انسان بیشتره. حیا حالتی است درونی که جلوی گناه انسان رو میگیره. چرا؟ چون انسان میترسه سرزنش بشه. در مقابل چه کسی؟ در مقابل دیدگان، یک شخصیتی، یه انسانی، یه حالا هر چیزی میتونه باشه. اون بت پرست جلوی بتش گناه نمی میکنه، چون بت اونجاست، او را یک شخصیت میبینه. در هر صورت در مواجهه با یک موجود ناظر انسان خجالت میکشه، دست از گناه برمیداره. خب شما توجه کنید که قرآن کریم فرمود الم یعلم بان الله یرا. آیا نمیدانید خدا میبیند؟ این آیه الم یعلم بان الله یرا پشتوانه اعتقادی بحث حجب و حیاست. انسان اگر خدا را شاهد و ناظر بر اعمال خودش ببینه، خدا را همیشه در حضور خدا باشه، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم، اگر این حالت در انسان زنده شد که ما در محضر خداییم، گناه از انسان صادر نمیشه. حجب و حیا هست، خدا هست، خدا میبیند، در مقابل این خدایی که میبیند و ناظر است الان اینجاست، حیا میکنیم، دست از پا خطا کنیم. عرض کرد هر کسی ممکن است که اینجا باشه، یک بچه خردساله، یک کودکی که اصلا خوب و بد رو هم تشخیص نمیده، گاهی اگر در یک اتاقی باشه انسان حیا میکنه بعضی گناه ها رو انجام بده، در مقابل یک ناظری که اصلا متوجه این حرف ها نیست. ولی هر چه قدر و ارزش و مقام این ناظر بیشتر باشه، حیای انسان هم بیشتره. لذا ما در روایت داریم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود افضل حیا استحیا و کم من الله، بالاترین حیا این است که تو از خدا خجالت بکشی. خدا همیشه هست، همه جا هست، غیبی پنهانی از او وجود ندارد. او فردا بر اساس همین مشاهدات ما را سرزنش میکنه، ما را مؤاخذه میکنه. بالاترین و شریفترین ناظرها خداست، پس بیشترین حیا باید از خدا باشه. خدا همیشه هست، پس ما نباید گناه کنیم، چون او هر دم حاضر و ناظر است، شاهد اعمال ماست. بحث حیا بحث بسیار مهمی است. یکی از عوامل مهم جلوگیری از گناه همین حیاست. انسان قوه حیا درش زنده بشه، در محضر خدا نباید گناه کنیم، خجالت بکشیم، حیا داشته باشیم تا دست از گناه بشوییم. یه نکته هم اینجا عرض کنم، تفاوت حیا و خجالت چیست؟ ما یه حیا داریم، یه خجالت. هر دو هم تقریبا معنا شبیه به همه، اون حالت درونی است که انسان از سرزنش میترسه. ولی حیا قبل از اقدام است، قبل از عمل، قبل از اینکه کسی گناه کنه، این حالت حیا درش هست. میگه من گناه نکنم فرد و سرزنشم کنن، من فلان کار اشتباه رو نکنم فرد و آبروم رو ببرن. گناه نمی کند تا سرزنش نشه، چه سرزنش خلق چه سرزنش خالق. ولی خجالت همین ناراحتی است، همین خجالت، ولی بعد از فعل. انسان وقتی فعلی انجام داد یا میترسد که آشکار بشه یا آشکار شده، الان ناراحت، خجالت زده است از اون سرزنشی که نسبت به او میشه. خجالت بعد از ارتکاب عمل است، ولی حیا قبل از ارتکاب عمله. حیا یک مقام است، ولی خجالت اینطور نیست دیگه. گناه رو که ما مرتکب شدیم، خب خجالت زدگی داره، سرشکستگی داره، ولی حیا میگه گناه نکن. قبل از این که بخوای به اون مرتبه برسی، ناراحت بشی، پشیمان بشی، نادم بشی، بیا و دست از گناه بردار تا این مرتبه حیا برای تو حاصل بشه. وجود نازنین حضرت در حکمت 223 فرمود کسی که لباس حیا را بپوشد، مردم عیوب او را نمیبینند. تشبیه بسیار تشبیه لطیفیست. حضرت تشبیه میکند حیا را به یک لباس. خب این تشبیه تشبیه قشنگی است، باید در مورد او توضیح بدیم. اینکه لباس چه ویژگی هایی داره، چه خصوصیاتی داره. اینکه حیا لباس است، خب لباس چیکار میکنه برای انسان؟ این رو اگر توضیح بدیم بعد معلوم میشه حیا چقدر خوبه. ببینید حیا به طور لباس به طور کلی اولا باعث پوشیده شدن عیوب انسانه. هر کدام از ما اگر در جسممون یه عیبی داشته باشیم، یه لباسی میپوشیم. بعضیا دیدید دیگه، مثلا کچلن، مو ندارن، برن کلاه میگذارن، کلاه گیسم. چرا؟ چون میخواد اون عیبه را با یک لباسی بپوشاند. دستش عیب داره، دستکش میپوشه. یکی از ویژگی های لباس اینه که عیوب انسان رو برطرف میکنه. حیا لباس هست، حیا عیوب انسان رو برطرف میکنه. یکی دیگه از صفات و ویژگی های لباس اینه که زینت انسانه. الان دعوا سر اینه که برم فلان لباس رو بخرم، فلان مارک رو بخرم تا این قشنگ بشم، زیبا بشم. جمال انسان در گرو این لباسیست که میپوشه، حالا ظاهرن البته. خب اگر کسی هم حیا را لباس خودش قرار داد، اولا عیوبش پنهان میشه، ثانیا تو لباس زینت پوشیدی، فاخرترین و گران قیمتترین لباس همین لباسی است که انسان اهل حیا باشه، اهل حج باشه. اینقدر ما هزینه میکنیم برای لباسهای آنچنانی، یه بار لباس رو پوشیدی میگه این دیگه از بین رفتنی است، این دیگه زشته اگه بپوشم، از مد افتاده. لباس حیا لباسی است که از مد نمیفته، روز به روز نوتر میشه، رنگ و لعاب بهتری پیدا میکنه. لباس عیب را میپوشاند، حیا عیب را میپوشاند. لباس زینت است، حیا زینت است. لباس موقعیت های مختلف، لباس های مختلفی داره. لباس راحتی با لباس مهمانی متفاوته، با لباس کار متفاوته. لباس های کار عادی یه چیزه، لباس آتش نشانی یه چیزه، لباس کوهنوردی یه چیزه. انسان با توجه به موقعیت های مختلف لباس های مختلف میپوشه. حیا یک لباس است که ما باید بپوشیم، ولی در یک موقعیتی باید لباس خوش اخلاقی بپوشیم، لباس جود و بخشش بپوشیم، لباس گذشت و ایثار بپوشیم. لباس ها متفاوتن، موقعیت ها متفاوتن. اینجا هم همینه، یک وقت لباس جود و کرم و بخشش، یه وقت لباس خشم، یه وقت لباس حسن خلق، یه وقت لباس حیا. لباس های انسان باید متفاوت باشه. در موقعیت جنگ اینجا دیگه جای رحم نیست، انسان باید لباس خشم بپوشه، یه جایی باید لباس حیا بپوشه. پس همان گونه که لباس متفاوت هست، اون اخلاق و آدابی هم که انسان رعایت میکنه متفاوته. و چهارمین ویژگی لباس اینه که لباس انسان را از عوارض بیرونی حفظ میکنه. سرما که میشه ما لباس گرم میپوشیم، گرما که میشه لباس خنکتر میشه، نازکتر میشه. انسان میخواد کوه بره یک کفش خاصی میپوشه که این سنگلاخ ها پای او را اذیت نکنه. همان گونه که لباس باعث حفظ انسان از آفات میشود، حیا هم باعث حفظ انسان از آفات میشه. اگر کسی لباس حیا را نداشته باشه، مثل اینه که رزمنده ای زره نداشته باشه، کلاه خود نداشته باشه، این در معرض تیر کوچکترین سنگ ها و تیرها او را از پا در میاره. ولی وقتی کلاه خود داشتی، سپر داشتی، زره داشتی، تیرهای آنچنانی هم تو را از پا در نمیاره. لباس حفظ میکند انسان را از عوارض، از اون طرف حیا هم انسان را از عوارض حفظ میکنه. این تشبیه، تشبیه بلیغی است، تشبیه عجیبی است. حضرت میفرماید اگر کسی لباس حیا را بپوشد، خب لباس حیا معلومه که یک معنای پشتش خوابیده. حیا میتواند اینقدر کارکرد خوب و مؤثر در زندگی ما داشته باشه. یه نکته ای هم اینجا محضر شما عزیزان عرض کنم. بحث لباس که شاید به ذهن خیلی از شما عزیزان هم خطور کنه. قرآن کریم فرمود حن لباس لکم و انتم لباس لهن، زن و شوهر لباس یک دیگرند. عیناً همین بحث هایی که در مورد لباس، در مورد حیا گفتیم، در مورد این آیه قرآن هم صادقه. زن و شوهر، خانواده لباس یک دیگرند. لباس گفتیم 4 تا کارکرد داره. یکی از کارکردها اینه زن و شوهر باید عیوب یکدیگر رو بپوشانند. ای بالاخره هر کسی عیوبی داره، مباد اینکه عیوبی که داخل منزل هست، ضعف ها و نقص ها را پیش خانواده ها بازگو کنند، در مجامع عمومی اعلام کنند، پیش دوست و رفیق هر جا نشستن بگن شوهر من بد اخلاق، شوهر من چنین و چنانه. این درست نیست. زن و شوهر لباسن، باید عیوب هم دیگر رو بپوشانن. این یک. دوم، لباس زینت از زن و شوهر باید زینت یکدیگر باشد. زن و شوهر باید به یکدیگر افتخار کنند، وجود هر کدام مکمل و کامل کننده ضعف ها و نقص های دیگری است، زیبایی یکدیگرند. سوم، لباس یک ویژگی داره که عرض کردیم سومین ویژگی لباس اینه، موقعیت های مختلف لباس های مختلفی داره. بله، زن و شوهر اهل محبت، رفاقت، قرابت، همه اینها رو دارن، ولی اینها برای یک فضای داخل خانه، در فضای عمومی، در مجامع عمومی باید لباس ها متناسب باشه. بعضی وقتا متاسفانه دیده میشه، در حرم ها هم این زیاد دیده میشه، حالا زن و شوهر مخصوصا کسانی که تازه ازدواج کردن، عقد کردن، اوایل ازدواجن، دست هم دیگر رو بگیرند و با یک حالات خاصی، خب واقعا محرم یک دیگر از جهت شرعی محرمیتشون مشکل نداره، ولی این لباس مناسب اینجا نیست. هر لباس یک جایی داره، یک مکان، یک موقعیتی داره. زن و شوهر لباس یک دیگرند، بدانند هر جایی در هر محیطی باید چگونه رفتار کنند. و نکته پایانی این که زن و شوهرها به عنوان خانواده باید یک دیگر را از عوارض حفظ کنند، از آفات حفظ کنند. وقتی که رسول مکرم بعد از ازدواج امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما رفت منزل حضرت، حضرت رسول فرمود که علی جان همسرت را، فاطمه را چگونه یافتی؟ امیرالمؤمنین فرمود نعم الاون علی طاعت الله، بهترین یار و یاور است برای عبودیت، برای رسیدن به خدا. اینطور باید مکمل هم باشیم، عیوب یکدیگر رو برطرف کنیم، دست در دست هم بدن زن و شوهرها برای حرکت به سوی معنویت. پس هر کدام از این تشبیهات رو که ما در قرآن و روایات در نهج البلاغه میبینیم یه معنا و مضمونی پشت اون نهفته است. باید توجه کنیم این معارف رو انشالله استخراج کنیم. در مورد حیا روایات بسیار فراوانه، روایات عجیب و غریبی که انصافا آدم وقتی میخونه این شوق و انگیزه درش ایجاد میشه که ای کاش ما هم جز این خوبان باشیم، ای کاش ما هم به مقام حیا دست پیدا کنیم. یه حدیث بسیار بسیار ناب و زیبایی است از وجود نازنین امام صادق خطاب به مفضل. این روایت در مقام بیان جایگاه حیاست. حضرت فرمود دست کم نگیرید حیا را. حیا یکی از کرامتها، تفضلها و نعمتهاییست که خدا به انسان داد و به غیر انسان نداد. خدا شما را شرافت بخشید، این مقام حیا را به شما داد. خیال نکنید مقام عادی است، به بقیه این مقام داده نشده، مختص به انسان است، چون شما اشرف مخلوقات بودید. من روایت رو کامل میخونم چون خیلی نکات داره. امام صادق فرمود انظر یا مفضل الی ما خص به الانسان دون جمیع الحیوان. آی مفضل نگاه کن، این چیزی است که خدا به انسان داد و به غیر انسان نداد. من هاذ الخلق الجلیل قدره العظیم قناعه اعنی الحیا. این موجود شریف، این موجود عظیم، این موجودی که انسان را به غنا و بی‌نیازی می‌رساند، اعنی الحیا. حضرت فرمود منظورم حیاست، حیا مختص به آدمی زاد. لذا حیوان بحث حیا رو نداره، غریزه شاید کارهایی بکنه ولی حیا به این معنایی که خجالت بکشه در اون نیست. حضرت فرمود این مختص به انسان است. فلولا لم یقر ضیفون. حالا توجه کنید، اگر حیا نبود انسان از مهمانش خوب پذیرایی نمی کرد. لم یوف بالعداد، وعده ها را عملیاتی نمی کرد، وفا نمی کرد. لم تقزل حوائج، نیازهای دیگران را برآورده نمی کرد. این که ما مهمان را پذیرایی می کنیم دست دیگران، بعضیش به خاطر حیاست، حیای از خلق یا حیای از خدا. انسان خجالت می کشه، خدای من پول دارم ولی دست کسی را نگرفتم، حیا می کنم، خجالت می کشم و مشکل دیگران را بر. حضرت فرمود خب این مقامی است دیگه. ولم یتحر الجمیل ولم یتنکب القبیح فی شیء من اشیا. اگر حیا نبود انسان دنبال کار خوب نمیرفت، انسان دست از کار زشت نمیشد. حالا این جمله خیلی عجیبه، حتی ان کثیرا من الامور المفترزه ایضا انما یفعل للحیا. نه تنها زشتی ها را انسان ترک میکند به خاطر حیا، خیلی از واجبات، خیلی از امور عبادی هم هستن که اگر حیا نباشد انسان انجام نمیده. فرمود لم یر حق والدی، اگر حیا نبود انسان حق والدینش رو، حق والدین واجبه باید انجام بدیم، حیا نبود انسان بی حیا که بشه دیگه حق والدینش رو رعایت نمی کنه، صله رحم نمی کنه، امانتداری نمی کنه، دست از گناه بر نمی داره. افلا ترا کیف وفی الانسان جمیع الخلال التي فیها صلاحه و تمام امره. حضرت فرمود آقای مفضل نگاه نمی کنی؟ خدا آنچه را که نیاز صلاح و فلاح و رستگاری و بزرگمنشی انسان بود به او داد. یه قدرتی است، این نعمتی است خدا به ما داده، حیا داشتن. حضرت فرمود حیا هم مانع کارهای بد میشه هم باعث کارهای خوب میشه. و اینجا اون تفاوتی است که حدیث امام صادق با نظر دیگران داره. من اول بس عرض کردم نظر مشهور در مورد حیا اینه، حیا حالت درونی است که انسان به خاطر سرزنش دیگران دست از گناه برمیداره. امام صادق فرمود نه تنها حیا باعث می شود گناه نکنی، خیلی از واجبات را، خیلی از امور مثبت را هم حیا باعث می شه. نگید حیا فقط مانع گناه می شه. اگر حیا نبود انسان صله رحم نمی کرد، واجباتش را هم انجام نمی داد. این تفاوتی است که حدیث با بقیه مطالب داره. امام فرمود حیا هم ترک گناه است هم تشویق و انجام کارهای نیک. در روایت دیگری داریم در مقام حیا، عرض کردم روایات فراوانه، به رسول مکرم فرمود من لا حیا له فلا ایمان له. کسی که حیا نداشته باشه اصلا از ایمان خبری نیست. کسی که حیا نداره، خدا ترسی نداره، ترس از عقاب الهی نداره، ایمان کجاست؟ ایمان یه بخشیش به ترک گناه هست، بخشیش به انجام فعل هست. کسی که حیا ندارد ایمان ندارد، یعنی حیا هم ترک گناه هم انجام کارهای خوب، همش از همین حیا نشأت میگیره. و روایت دیگری از رسول مکرم فرمود ال ایمان عریان و لباسه الحیا. ایمان عریان است، برهنه است. ایمانی که در خطبه جهادیه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که ایمان اگر لباس جهاد نداشته باشه زود اثر میپذیره. در میدان جهاد مبارزی که لباس مناسب نداشته باشه زود از پا در میاد. ایمان اگر جهاد نداشته باشه، ایمان اگر حیا نداشته باشه، این لباس را، این زره را، این کلاه خود را نداشته باشه، ایمان میبینی از بین میره. ایمان آریه ایست. چهار سبا خوبه، همین که یه شبهه، یه خطری پیش آمد، همین که یه ذره دنیا برو سخت گرفت تمام میشه، ایمانش از بین میره. چرا؟ چون لباس محافظ ایمان را نپوشید. این ایمان سری خدشه دار میشه، این شیشه ظریفی است که میشکنه. شما باید محافظت کنید ایمان را با حیا، ایمان را با جهاد حفظ کن، مراقبت کن تا به اصل ایمانت ضرری وارد نشه. و در روایت دیگری در قرر الحکم امیرالمؤمنین فرمود من لا حیا له فلا خیر فی. کسی که حیا نداشته باشد خیر هم نمیرسونه. با دوستی که حیا ندارد رفاقت نکن، این خیر درش نیست. اگر خواستی ازدواج کنی با کسی که حیا ندارد، هر چیزی میگوید، هر حرفی را، هر نگاهی را، هر مطلبی را انتقال میده، اصلا حجب و حیا و حریم براش معنا نداره، با این ازدواج نکن، این خیر درش نیست. اگر شغلی میخوای انتخاب کنی، شغلی که حیا درش از بین رفته، شغلی که لازمش بی حیایی است، این شغل رو انتخاب نکن، چون خیر درش نیست. حضرت فرمود که آن چیزی که من لا حیا له فلا خیر فی، کسی یا چیزی که حیا نداشته باشد خیر و برکت در او قرار داده نشده است. در ذیل این حکمت به سه تا نکته هم اشاره می کنم. نکته اول، امیرالمؤمنین فرمود من کساه الحیا، کسی که حیا او را بپوشاند. خوب توجه کنید، کسی که حیا لباسش را بر او بپوشاند، یعنی تمام اعضا و جوارحش رو در بر بگیره، بعد چنین و چنان میشه. نکته اینه، انسان باید لباس حیا تمام وجودش را، تمام حرکاتش را، تمام افعالش را بپوشاند. بعضیا نسبت به شرب خمر حیا دارند، از خدا حیا میکنه شراب بخوره، گناهان دیگه منافی عفت انجام بده، ولی از این که زن و بچهش رو اذیت کنه حیا نمیکنه. این معلوم لباس حیا او را نپوشونده. درسته یه جایی هم یه حیایی داره، ولی اون حیای اصلی نیست. حیا آن است که همه وجود انسان رو در بر بگیره، در همه کارها، آنجایی که جمعیت میبینن، آنجایی که نمیبینن، آنجایی که در منزلی، آنجایی که در اجتماعی، اون چیزهایی که گناهان خیلی بزرگن یا گناهان کوچیکن، برای تو فرقی نکنه. در همه این امور اون حالت بازدارندگی در تو وجود داشته باشه. پس نکته اول، حیا باید شامل باشد، جامع باشد، همگانی و همیشگی باشد. نکته دوم، حضرت آیت الله مکارم حفظه الله در ذیل این حکمت نکته اشاره میکنه، بسیار نکته سزاواری است، نکته لازم و ضروری است. ایشون میفرماید بر مبنای روایات ما اهمیت حیا در زنان بیشتره. فرمودند زنها خیلی بیشتر نیازمند به حیا هستند و بلکه اگر زنها اهل حیا باشند هم خودشون حفظ میشن، هم جامعه از برخی و بسیاری از آفتها در امان میمانه. رسول مکرم فرمود الحیاء عشرت و اجزا، حیا 10 جزءه. خب فتسعتون فی النساء و واحدتون فی الرجال، 9 بخش در زنان است، 1 بخش در مردان. حالا روایت البته ادامه داره نمیخونم. خب 9 بخش از این 10 بخش در مورد زنان است. یعنی زنها اگر بتوانند حیا را حفظ کنند، اولا خودشون محفوظ ترند و ثانیاً حفظ عفت عمومی، حفظ جامعه مردها از گناه، دوری مردها از گناه، یه بخش عمدهش زیر سر این است که جامعه زنان حیا داشته باشد. هرچه حیا در جامعه زنها بیشتر بشه، مردها مجبور به عفت میشن، این حریمها مستحکمتر میشه، دیگه امکان خطا و خلاف وجود نداره. در روایت دیگری هم داریم، این روایت چون خیلی زیباست، یه بخشش مربوطه به بحث ماست، ولی من همش رو میخونم خیلی سریع. رسول مکرم فرمود 6 اشیاء حسن ولیکن من 6 احسن. 6 تا چیز خوبه، هر کسی انجام بده خدا خیرش بده، ولی اگر 6 گروه اینا رو انجام بدن بهتره، زیباتره، جالبتره. العدل حسن و هو من الامراء احسن، هر کسی عادل بشه خوبه، ولی حاکمان اگر عدالت خرج کنن همه جامعه دچار عدالت میشه. پس یک حاکم میتواند یک جامعه رو به عدالت بکشون، عدالت از حاکمان بهتره. فرمود از صبر حسن و هو من الفقراء احسن، هر کسی صبور باشه خوبه، ولی فقرا اگر صبر نکنن سر از کفر در میارن، فقر و فقیر اگر صبور باشه بهتره. الورع حسن و من العلماء احسن، شبه ناک را دوری کردن از همه خوبه، ولی علمایی که میخواهند حرف اونها نفوذ داشته باشه، حرف اونها تأثیرگذار باشه، شما بیشتر از همه باید اهل رعایت تقوا باشید، رعایت ورع باشید. ورع از همه خوبه، از علما بهتره. از سخاء حسن و هو من الاغنیاء احسن، هر کسی بخشنده باشه خوبه، ولی پولدارا بیشتر بخشنده باشن. پولدار اگر بخشید به جای 1000 تومان 1 میلیون میبخشه، چند میلیون میبخشه، کار چند نفر برطرف میشه، مشکل برطرف میشه. پس احسان و جود از همه خوبه، از انسانهای ثروتمند بیشتر. از توبت و حسن و هیه من الشابه احسن، توبه از همه خوبه، جوان توبه کار خیلی بهتره. حالا این جمله‌ای که مد نظر ماست و مورد بحثه، الحیاء و حسن و هو من النساء احسن، بحث حیا در زنان است. توصیه و تأکید روایات اینه زنها بیشتر توجه به حیا کنن. حیا از همه خوب است، مرد و زن نداره، ولی زنها اگر حیا رو رعایت کنن خیلی بهتره. بعد در ادامه روایت رسول الله فرمود و امرأتون لا حیا علها و امرأتون لا حیا علها که طعام لا ملح علها، زنی که حیا نداشته باشد مثل غذایی است که نمک نداشته باشه، ادویه نداشته باشه، مزه نداره دیگه. بعد انسان متوجه باشه این حیا شیرینی زندگی اوست، مخصوصا در مورد زنها این توصیه بیشتر شده. خب نکته پایانی و نکته سوم هم این که عزیزان، حیا اگرچه لفظش لفظ مثبتی است، وقتی ما میگیم حیا در ذهن ما یک حیای خوب، یه حالت خوب نقش میبنده، ولی حقیقت آن است که ما حیای ممدوح داریم و حیای مذموم. بعضی از حیاها خوبن، مثل همین که انسان گناه نکنه، صله رحم کنه، از مهمانش پذیرایی کنه، ولی بعضی از حیاها حیاهای باطلی هن، حیای بیجاست. در امور دینی انسان نباید حیا به خرج بده. آقا بلند شو نماز صبحت رو بخون، من خجالت میکشم. آقا غسل به گردن شماست، من خجالت میکشم. خجالت نداره دیگه. خدا حفظ کنه. جای قرائتی میفرمود یک نفر معتاد در یک جمعی که باشه سری چهار نفر رو مثل خودش میکنه، هیچ حیا هم نمیکنه، خجالت هم نمیکشه، وسط اتاق در بسته سیگار هم میکشه، بقیه هم اعتراض کنن اصلا گوشش بدهکار نیست، ولی یه نفر میخواد نماز بخونه میگه خجالت میکشه. در امور دینی که جای خجالت کشیدن نیست. این حیا حیای بیجاست. چند مورد در روایات به طور خاص اشاره شده، من خیلی سریع و گذرا عرض میکنم. فرمودن در عبادت حیا نداشته باشید. رسول مکرم فرمود المؤمن لا یفعل شیئا من الحق ریاء. مؤمن اهل ریا نیست، بگه من بلند شم اینجا دو رکعت نماز بخونم همه بگن بچه آدم خوبیه، ولی ولا یترکه حیاء، از روی حیای بیجا هم عبادتش رو ترک نمیکنه. نماز نخون چون خجالت کشید، روزش رو خورد گفت اگه رفقان بفهمن من روزم مسخرم میکنن، این زشته. مؤمن نباید حیای بیجا داشته باشه. دوم حیای در آموختنه، از یاد گرفتن خجالت نکشیم، از آموختن خجالت نکشیم. در حکمت 82 نهج البلاغه فرمود ولا یستهین احد اذا لم یعلم شیء یتعلم. خجالت و حیا معنا ندارد آنجایی که انسان چیزی را نمیداند یاد بگیرد. شما پروفسور هم که هستی، علامه دهر هم که هستی، یه چیزی رو نمیدانی بپرس. ندانستن زشته، ولی پرسیدن هیچ عیبی نداره. این حیا حیای بی جای. خجالت میکشم برم سر کلاس میگم فلانی نمیدانست، نه این زشت نیست، این اتفاقا عزت انسان رو بالاتر میبره. میگم فلانی اگر حرفی زد حرف عالمانه میزنه، چیزی رو که نداند میگه نمیدانم، میره یاد میگیره، این خودش آبروی انسان رو زیاد میکنه. یکی دیگه از مواردی که حیا جا ندارد، حیا در شغله، حیا در کسب درآمده. امام صادق فرمود من لم یسته من طلب المعاش خفت معونته و نعم اهله. کسی که از شغل خجالت نکشه، کسی که از کسب درآمد حلال خجالت نکشه، اولا خرجش و معونش کم میشه، ثانیا خدا نعمت به خانوادش میده. شما دنبال وظیفه باش، نگو آقا من کسر شأنمه برم فلان کار رو انجام بدم، من زیر ریاست کاری رو، این نه، این اشتباهه. شما الان نیاز داری، وظیفت اینه که برای زن و بچت خرج در بیاری، برو تلاش کن کار کن، از مال حلال خجالت نکش. اولا خدا کاری میکنه معونت کم بشه، چون داری زحمت میکشی، پول رو دیگه هر طوری مصرف نمی کنی. وقتی زحمت کشیدی پول به دست آوردی، مصرف این پول رو هم مدیریت می کنی. ثانیاً خدا برکت میده و نعمتهای فراوانی را به اهل و عیال تو میده. اینجا هم اصلا جای خجالت کشیدن نیست. یکی دیگه از جاهایی که فرمودن حیا جا ندارد، حیا وارد نیست، در احترام به پدر و استاد. نسبت به والدین، نسبت به اساتید، انسان باید احترام کنه و خجالت نکشه. امیر المؤمنین در قرر الحکم فرمود سلاس لا یستها منهن. سه تا چیز هست خجالت نباید کشید. خدمت الرجل ضعیفه، آدم به مهمانش خدمت کنه. هر کی هستی، با هر مقامی که هستی، مهمان اومد باید پذیرایی کنی، باید آداب رو رعایت کنی. دو قیامه عن مجلسهی لعبیه و معلمه. هر کی هستی، پدرت که وارد شد سر پا بیست، معلمت که وارد شد قیام کن در مقابل او، احترام کن. و سوم فرمود طلب الحق و انقل. اگر جایی حق داری، اگر جایی پولی طلب داری، اگر جایی حقی با توست، برو بگیرش، خجالت نکش. اگرچه این حق کم باشد، کوچک باشد، ولی حق گرفتنی است، دنبال حقت باش و حقت رو بگیر. دو مورد دیگه هم عرض کنم و تمام. یکی از جاهایی که نباید خجالت کشید، حیا در دعا کردنه، حیا در طلب از خدای متعال. بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم، اشتباه میگیریم، خیال میکنیم همون طوری که به ما گفتن از مردم طلب نکن، نسبت به خدا هم باید بگیم خدایا نه، حالا خجالت بکشیم مثلا. نه، اینطور نیست، انسان باید درخواست کنه. در روایت داریم که ان الله تبارک و تعالی احب شیئا لنفسه و ابغضه لخلقه. خدا هر جایی بود گفت من آنچه را به ما این توصیه رو کرده دیگه، هرچه برای خود میپسندید برای دیگران هم بپسندید. ولی فرمود یه جایی هست که من یه چیزی رو برای خودم میخوام، برای دیگران نمیخوام. و اون جایی است که بنده از من درخواست کنه، من خیلی خوشم میاد. بنده من از دیگران درخواست کنه، خیلی ناراحت میشم. اینکه کسی دستش رو جلوی دیگران دراز کنه، بغض خدا رو داره. بعد فرمود ولیس شیء احب الی الله عز وجل من ان یسأل، هیچ چیزی برای خدا محبوب تر از این نیست که یه بنده بره در خانهش طلب کنه، حاجت بخواد، سوال داشته باشه، خدایا به من عنایت کن، کمک کن، فلان مشکل من را حل کن. خیلی خدا دوست داره. فلا یستهی احدکم ان یسأل الله من فضله، هیچ کدام از شما حیا نکنه از دعا کردن. بگه حالا خدا خودش میدونه اگه بخواد، نه تو دعا کن، تو وظیفت اینه که دعا کنی، خدا میداند، ولی از تو خواسته که دعا کنی، از تو خواسته بیان کنی، اقرار کنی، بخواهی. حضرت فرمود طوری رفتار کنید که دعا در زندگی شما باشه. خدا دوست داره دعا را، ولو به شس نعلن، اگرچه بند کفشتون باشه. بگو خدایا بند کفش ما پاره شده، خدایا نمک سفره ما تمام شده، خدایا فلان مشکل رو دارم، فلان نیاز رو دارم. دعا کنید، ولو دعا کم باشد، کوچک باشد، خودت هم بتونی برطرفش کنی، ولی دعا کن. خدا دعا کردن رو دوست داره. حیا در دعا هیچ معنایی نداره و باطله. آخرین مورد هم حیا در خرید مایحتاج خانواده است. این مورد هم خیلی زیباست در روایت. بعضی از مردها هستن مثلا این یه حالت غرور و کبری دارن، خجالت میکشن از اینکه نیازهای خانوادهشون رو بخرن، دست بگیرن بیان خانه، براشون عیب ننگه، یا میگن خودت برو بخر، یا میگن تاکسی تلفنی بیار، یا یواشکی. نه، اصلا خجالت نداره. ما مایحتاج زندگیمون رو با عزت، با آبرو میخریم میاریم، هر کسی هم میخواد ببینه. زشت نیست، ننگ نیست برای انسان. این غرور کاذبه که سراغ انسان میاد، خیال میکنه چون مرده دیگه نباید در خدمت زن و بچهش باشه. روایت داریم در کافی شریف که نظر ابو عبدالله الى رجل من اهل المدینه قد اشترى لعیاله شیئا. حالا روایت اینه که امام صادق در مدینه، در کوچه های مدینه راه می رفتن، حضرت مواجه شد با یه مردی. این بنده خدا برای زن و بچهش اسباب و اساسیه، وسیله مایحتاج خریده بود و هو یحملو، به دست گرفته بود، به دوش گرفته بود، داشت این وسیله ها رو می آورد. فلما رآه الرجل استحیا من، همین که چشمش به امام صادق افتاد، یه دفعه خجالت کشید، عجب کار زشتی کردم. فرهنگ مدینه اینطوری بود که مرد نباید وسیله برای خانه بخره. زشت بود اینکه مردها بخوان کار کنن برای خانه. البته فرهنگ اشتباهی است. این تا امام صادق رو دید، دفعه خجالت کشید که عجب، حالا آبرومون میره پیش امام صادق، امام میگه این چقدر زنزلیله، میگه این چه فلانه. همین که امام رسید به او، فرمود که اشتریته لعیالک و حملته الیه، این وسیله ها رو برای خونه خرید، اینها رو داری میبری سمت خونه. اونم گفت بله آقا، با یه حالت شرمندگی. امام علیه السلام فرمود اما والله لأحببت ان اشتری لعیالی الشیء ثم احمله الیهم، به خدا قسم من امام صادق هم دوست دارم این حالت را، وسیله اسبابی، وسیله معاشی بخرم، خودم با دست خودم ببرم برای خانه. این خجالت نداره، این عین عزت و آبروز. این که انسان خانوادش رو متوجه باشه، نیازهاشون رو برآورده کنه، این آبرو ریزی نیست، بلکه حفظ آبروز. در حکمت 223 نهج البلاغه امیر المؤمنین فرمود من کساه الحیا صوبه لم یر الناس عیبه، غفر الله لی و لکم، الحمد لله.